Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi ilahina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tahirin. سيما بقية الله الأعظم مولانا الغجر بن عسان عسر الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض والسماء عدله ويمكن له بينزل به بعد المؤمنين. بازهم شعبر عزيز من هذه الطوائل رسولي حفظه الله اعتراف به التغازه برده نشردن و فرنده شرمنده لطفشان کردن فرحان شکر هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين الله تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهي بسفنجوم بسششوم أسرائي أسفن ورشي هود. می دانیم که قرآن کریم هم کتاب هدایت است و هم کتاب تربیت، یعنی هم راه نمایی می کند انسان را به راه سعادت و مطلوب انسان و هدف اصلی بهش و بعد با برنامه های تربیتی که دارد انسان را تربیت می کند، می پروراند، او را متصف می کند به صفات کمال که آماده پیدا کند برای لقاء خدا که هدف اصل و اوست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. لذا را در همین دنیا هم فراهم می کند زمین اشیا، هم مقید نشده که در آیه لقا بر آخرت من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر که امید این دارد که به لقاء خدا برسد عمل صالح کند آری از شرک. دنیا مزرعه آخرت، لقاء در آخرت وقتی حاصل می شود که در دنیا حاصل بشود، نشود که اونجا هم نباهد بود. رضا در همین دنیا به مرتبه ای از شهود و لقاء می رسد انسان اگر از مسیر خودش خوب حرکت کند، کج نرود. در همین دنیا این مرتبه از لقاء میرسد و در عالم آخرت اون لقایی که در دنیا به دست آورده اونجا مجسم میشود، به مرتبه اعلا نائل میشود. پس تربیت میکند قرآن انسان را که زمینه لقاء خدا درش به وجود بیاد، متصف به صفات کمال بشود. و هم برای این که قرآن بفهماند که این مسئله انسان سازی تخیل نیست، فرضیه نیست، شاید این بشود یا زمین آماده بشود این نیست، شده است. یعنی قرآن نشان میدهد انسانهای تربیت شده که در مکتب وحی راستی ساخته شده اند و تحقق یافته اون مسئله ای که برسن به زمینه لقاء خدا در دنیا حاصل شده، نه اینکه فرضیه باشه. برای نشان دادن این مطلب قصه های انبیا را بیان می کند. در قرآن یک قسمت از برنامه های تربیتیش داستان های سیر می کند، داستان انبیا از صلحایی که دنبال اونها بودن، که نشان بده که اینجور نیست، مکتب و میسازه اینجور حساب تخیل نیست، شاید سنون باشد یا اینکه یه تعلیماتی فقط باشه اینجور نیست، تعلیم تنها نیست، ساختن است، نه تنها آموختن، پرورش دنبالش هست، هم آموزش و پرورش به اون واقعیش هر دو در مکتب وحی حاصل میشه. و انبیاء علیه السلام را قرآن نشون میدهد که میبینی نه افرادی هستن، نه تنها خود انبیاء، صلحایی که دنبالشون بودن، بشر عادی بودن، بشر بودن مثل ما، نه اونها مثل ما شهوت داشتن، حسد داشتن، غرایز داشتن، همون تعلقاتی که ما داریم اونم داشتن، با فرقی نکرد، نداشتن، اونها انسانهای ساختی شدن، ساختن اونها را که انسان واقعی شدن، کامل شدن. اون رو روشون میده لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، داستانهای انبیا وسیله عبرته، یعنی باید پند بگیرن، عبور کنن از این خود قصه، برسن به اون هدفی که دارد. قصه انبیا فقط برای نیست که همون با هم صحبت کنن، بنشینند و نقل کنن که چنین بودن، چنان بودن، بعد یارو حسد ببرن که عجب خوب بودن، این نیست مثلاً، بلکه عبرت، درس بگیرن، عملا درس ایمان، درس زهد، درس تقوا، درس صدق، امانت، عفت، اینا حاصل بشه، سیرورت بشود، یعنی برگر و انسان به اون حال براید، انسان طبیعی الهی بشود. ما همه طبیعی هستیم، اصلا طبیعی، انسان طبیعی خیلی ارزشی نداره مثل گیاهان طبیعی. خب گیاه هم طبیعتاً داره رشد میکنه، ما هم رشد میکنیم، ما هم رشد میکنیم مثل درخت، مثل حیوان راه میریم، احساسات داریم، شهوت داریم، غضب داریم. انسان الهی اون کمه و طبیعی که همه انسان طبیعی هم دیگه و گاه بدتر از طبیعه، از درنده هم بدتر می شوند، همین انسان ها از حیوان خیلی بدتر می شوند، درنده خودتر می شوند، جانیتر می شوند، همین که انسان نیست. یک مولی دفاعیه که از حیوان هم حالباً کمتر می شوند، از انسان الهی. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، ولی اون کنه اولی الالباب، قصه ها رو همه می خوانند، همه می گویند، اما که اولو الالباب، مغزدارها، خردمندها، اونا می توانند بفهمند که این قصه برای چیه. می فهمند عزاداره یعنی چه؟ رو همه عزاداره می کنند، همه خیلی فاطمه علیه السلام آمده به همین چند رو بوده چقدر قوقا می کردند، بسیار خوبه، اما این نیست، این بخون عبرت داشته باشند، درس بگیرند، ساخته بشوند این کیفیه. اول الباب کمن در همه قصه ها، داستان ها، مال انبیا، مال اولیا، ماه رمضان، عاشورا، همه اینها اول الباب کمن. این خردمندانی که عبرت داشته باشند، عبور کنند، معبر قرار بدهند اینا را، معبره، تنها عزاداری، تنها زیارت، تنها گیری، معبره، این مقصد نیست، مقصد نیست، این وسیله است. متاسفانه ما غالبا مقصد قرار میدیم اینا را، غالبا اینجوریه، این هدف قرار میدیم، خودم به رسیدم دیگه، از ما توقع ندارم، روزایی که تو باندی گریه کردی، زیارت رفتی، سینه زدیم، همه تمام شد دیگه، این مقصد قرار دادیم. اشتباه بزرگ ما در دین همینه که بسیاری از تعلیمات دینی را مقصد قرار میدیم، خیال که تمام شد. قرآن که عبرتون، قرآن میگه عبرته، فعصب رویا اولل ابصار، ای چشمدارها عبور کنید، این طوله، مقصد نیست، عبور کنید. تو خواهم نه در قرابلی خود توقف کردی، توقف کردن سر پل اینکه اغلایه نیستی، شما درجا میزنی، ما خواستیم شما پیش بروید، حرکت کنید، فقط برو. یا اولوال افسار، ای چشم دارها، ای بینایان، ای اولوال الباب، ای مغزارها، و کلن نقص علیکه من افائر رسول، ما نصبت و بهی فعالت، ما قصه میگیم از انبیاء و اولیاء و خدا، میخواد این قلب شما را استوار کنیم، محکم، تزلزل ناپذیر، شک و تردید نپذیرد، بفهمید هدف از شرکت خودتون را، راه را بیابید و ثابت پیش بروید، درجا نزنید، عقب گرد نکنید، سر پل توقف نکنید. چه قرآن نشان میده اینا را، چه قصه ها را نقل میکنه. حالا در خیلی سوره های قرآن قصه انبیا آمده، زیاد آمده، از جمله سوره هوده، همین سوره میخونید، از جمله سوره هایی که قصه انبیا درش آمده سوره هوده. و در سوره هود چند نفر از پیغمبرها را خدا اسم برده و داستانشون را نقل کرده، شش نفر ظاهرن از انبیا قصه شون در این سوره هود آمده. و در میان اونها اولشون حضرت نوح علیه السلام در این آیه قمرین ذکر شده. و شاید مفصل ترین سوره ای که در داستان حضرت نوح آمده این سوره هوده، در سه جه آمده، ولی مفصل ترش در این سوره آمده که قریب 25 آیه فقط راجع به داستان حضرت نوح علیه السلام آمده، که می فرماید لقد ارسلنا نوحا و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. لقد ارسلنا، این که لقد هم لام قسم دارد، هم قد فرمی تحقیق، آن هم نشون میده که این مسئله واقع شده، به طور محقق این مسئله پیش آمده، نه اینکه بازم یه احتمالی باشد و امکانش باشد، نه، این کردیم این کار را، ما نوح را فرستادیم در میان مردم، برنامه خودش را اعلام کرد و شروع کرد به اون معمولیت خودش. لقد ارسلنا نوحا، نوح علیه السلام اولین پیغمبر از پیغمبران اولوالعزم، ولی صاحب کتاب و شریعت بوده، قبل ایشان انبیا بودن، حضرت آدم علیه السلام، حضرت ادریس دیگران بودن، انبیا بودن، اما چون اوائل آمدن بشر روی زمین بود خیلی اختلافات تو مردم نبود، به همون قوانین فطری که بشر داشت عمل می کردن، خیلی اختلافی نبود، پیغمبر زمان تذکری بود، ها می داد و راه نمائی می کرد و مشکلی خیلی نبود، ولی زود کتاب و شریعت مدونی داشته باشن نبوده. ها زمان از دلو خب مردم زیاد شدن، بشر گستردگی پیدا کرد رو زمین، قهران اختلاف پیدا شد، زورمندا پیدا شدن، گراندوزا پیدا شدن، صدقات با هم مختلف شدن و لازم بود که قانونی بیاد، کتابی بیاد، شریعتی بیاد که این مردم را از اختلاف منصرف کنن، واحدشان کنن. اون بود اول پیغمبر از پیغمبران اولوالعزم حضرت نوح علیه السلام، قبلش بودن انبیا، اما نیازی به آمدن کتاب و شریعت نبوده، دستورات خیلی وسیعی داده می شد و مردم عمل می کردن و زیاد اختلاف نبود. و حضرت نوح علیه السلام خیلی طول عمر هم داشته، به حد نظر افسانه میاد 2500 سال عمر کرده، که قرآن که صریحا داره که 950 سالش برای نبوتش بوده. لقد ارسلنا نوحا الى قومه و لبس فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان. 950 سال حضرت نوح تو مردم دوران پیغمبرش بوده، آره چند ساله بوده که پیغمبر شده، و پیغمبر ما 40 ساله بوده پیغمبر شده، ایشون چند ساله بوده؟ 850 سال. 850 سال از عمرش رفته بود، نقل مرحوم امام مدرسه رضوان الله، 850 سال از عمرش رفته بود که پیغمبر شده، بعد مفسد 50 سال که قرآن داره که نبوت داشته 200 سال هم کشتی رو درست می کرده و بعد که حالا طوفان آمد افد آمد طوفان و همزادمون طوفان آمد و عالمگیر شد و بعد کشتی ساخته شد در کشتی نشستند و بعد از اینکه طوفان فرو نشست از کشتی پیاده شدن 500 سال هم بعدش زنده بوده. خب 50 سال قبل از نبوت، 50 سال دوران نبوت، 200 سال هم موقع ساختن کشتی بوده و بعد هم 500 سال بعد طوفان، مجموعاً 2500 سال عمر کرده. این خارق العاده بوده، یک دندان ازش نمی‌افتاد در تمام این مدت. نیروهای بدنش قوی بود. این خارق العاده بوده، شاید موضوع از زندگی همین بوده. به هر حال این عمر طولانی، ولی به قدر این مردم مردمی بودن که گستاخ لجوج تو این مدت طولانی حالا 80 نفر ایشان ایمان آوردن. حالا قوم نوح رو فرستادیم در میان قومش انی لکم نذیر مبین، حالا یه قاله در تقریه هست قال انی لکم نذیر مبین، اجمالا برنامه شو اعلام کرد که من با شما کار دارم، کار من با شما اینه که شما رو انذار می کنم، من برای شما بیم دهندم، هشدارتون می دهم، عاقبت شوم دارید شما اونجور که زندگی می کنید سر از جهنم و عذاب علیم کنید در آورد. نذیرم برای شما، نذیر آشکار یعنی با دلیل برهان مبین، یه دلیل دارم، معجزات دارم که اثبات می کنم من نذیرم. و قدر مرد شده غالبا انبیاء علیهم السلام قسمت عمده کارشان انذار بوده، تبشیر نبوده، خیلی مردم روز نمی کردن که خوب دست بر سرشون بکشن نوازش بدهند و بارک الله بکن آفرین به اینجور نبود، غالبا انذار می کردن، دین می دادن، هشدار می دادن مردم را، مبشر هم هستن و ما آنو قسل مرسده الا مبشرین و منذرین. خب بله ما انبیا را میفرستیم هم مبشرن هم منذرن، این هم بشارت میدهند نیکان سعادت ابدی را و هم هشدار میدهند بدان را از عاقبت شوم، هم مبشر هم منذرن. اما در این حال منذر بودنشان زیاده، انذارشان زیاده. باید در قرآن ما به نظرم حالا قاطعه هم بیستون داریم، ولی اونجا به نظرم میرسه که هیچ جا نداریم که عنوان مبشر منفردن پیغمبر و عربی فروش که به امام مبشر فرستادیم و بشیر فرستادیم اینجور همیشه با منذر همراه، با نذیر همراه. در همین جمعه ما آن رسید مبشرین نوصل مبشرین الا مبشرن و نذیرا. یا در آیه دیگه که یا ایها النبی انو ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، اون هست با همان، اما یک جا بشیر تنها باشه، مبشر تنها آنها دیگه نه، که پیغمبر بشیر باشه و مبشر باشه اما منذر زیاده. پیغمبر مستقلن نذیر معرفی شده، قول یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. عجیبه که در نذیر هم انما آمده هم مبین آمده، این هم منفردن تنها آمده بدون بشیر و هم انما آمده و هم مبین آمده، چون انما هم طالب بر حسره ای تنها، این کارم اینه. و حالا که تنها کارش نبوده، ولی چون اکثرا مردم محتاج به انذار بودن قسمت عمده کارشون انذار بوده، گویی که هر تمام کارش منحصر به انذار که انما آمده والا بر حسره، ولی حسر واقعی نیست. این نشون میده که اکثرا مردم رو انذار میکردن ولی انما آمده، مبین آمده، یعنی من انذاری میکنم و شاهدم دارم، دلیل دارم که من رسولم، اصلی خودم نمیگویم. در بشیر نه انما داریم نه مبین داریم نه تنها آمده، بشیر تنها نداریم، انما هم نداریم، مبین هم نداریم، ما درباره نظیر هم تنها داریم آمده، هم انما آمده، هم مبین آمده. یا ایها الناس قل یا ایها الناس انی انما انا لکم نظیر مبین. به پیغمبر خطاب میشه یا ایها المدثر قم فانذر، پیغام به خود پیچید به پاتون رو انذار کن، نظیر قم فبشر، هیچی نداریم، برخیز مردم را بشارت بده، آفرین به روی مردم. نه قم فانذر، و معلومه که اکثر مردم مغرور شهواتن، دنبال طولان هوای نفسشن، غالبا اینجورن، و قلیل من عبادی شکور، اندکی هستن از مردم که واقعا شکورن، شاکرن، نعمت شناسن، منعم شناسن، مطیعن، کمن، اکثرین، اکثرون را یعقلون، اکثرون را یؤمنون، یه فرعونه دیگه، اکثر سنینه، قم فانذر. معلومه بچه های بازیگوش رشتوانی زدنن آفرین بگن اون بدتر میشه دیگه، معلومه بچه بازیگوش درس نکن بگن آفرین یه جایزن بش بدن، این معلومه نمیشه، این آقلانه نی. یا بیمار هسته گرفته به دلیل این که قرآن فرموده اصل شفا آن لناس، اصل بدن مثلا چون قرآن گفت افیلی شفا آن لناس، شفا بخشه بیمار هسته ای اصل بده خود نمیره. ما بچه های بازیگوش فراوان داریم تو خودمون، حضر ساله ها حکاس بازیگوش، بچه های بازیگوش فراوان هم، بیمار هسته ای فراوان هم، نمیشه این اصل داد، نمیشه آفرین گفت، نمیشه دست نواز سرشان کشید بشاره، این معقول نیست. تو مردم ما بچه های بازیگوش فراوان هم، بیماره هسته فراوانه، به بشارت کجا نداره اینجا؟ بزرگ احتیاج به انذاره، غالبا مردم به انذار محتاجن، مردمی که غرق شدن در اهواء نفسانی خودشون به گوش به هیچی نمیدن، این باید حتما انذار باشه، تکان بده اونها را، هشدارشان بده، نکن بشارت جا نداره. از قول انما انا نذیر مبین، من منحسرن نظیرن، بهار این که منحسرن نیست ولی کسیرن موردشون انذار بوده، چون انما آمده و تنها آمده نظیر، اینجا مباشه کنارشیم اون جای دیگه هست، ولی غالبا شأن انبیا انذار بوده، میترساندن اینی لکم نظیر مبین، مبین هم یعنی همراه معجزه دارم، چون برای بحشیدی معجزه نمیخواد، برای هم بگه آبارو کلو خوب و خوب معجزه نمیخواد، اما نظیر معجزه میخواد، جهنمی نشید شما یه این دلیشن آوردن دید. از اینجا ما از بعض آرمده ها جلو داریم که اینا نقطه مقابل انبیا هستن، تنبیه ها منظر هم این همه مبشر هم، اما یه جور میگه مردم امیدوار میکنن که دیگه آدم خوبی هستی تو، از خواهی میبرم برخیزی دیگه مثل روزی که از مادر متولد شده ای هیچ دعوه نفسی نداری، تنبیه همه منظر بودن غالبا، این آدم غالبا مبشر هم، بعدا میدن بشارت میدن. چون شنیدم من دیگه آقای مدرهایی مثل راجل عذاب جهنم چیزی بخونه یا باشه به بلده اون محشر عذابه ها چیزی بگه، حالا من همونطور نه خوبی شما دیگه گریه میکنید دیگه من حسابی خواب شدید و بهشتی شدید. قرآن میگه نظیر، اینی لکم نظیر رو ببین. خب حالا آمدن چیکار کنن؟ انذار میکنن، برنامه چیه؟ الله تعبدو الا الله، حرف همینه، تمام کار انبیا علیهم السلام در موقع برنامه دادن توحید، توحید شرک ابدا، ما گرفتار همینه، دنیا امروز گرفتار شرکه، توحید در کار نیست. توحید خیلی سخت دشواره، گفتن لا اله الا الله گفتنش آسانه، تحقق دادن این بسیار مشکله، تمام انبیا کارش همین بوده، بگید لا اله الا الله، غیر خدا را هر چی که هست نفیش کنید، از زندگی بیرونشون کنید، از قلبتون بیرون کنید غیر خدا را، فقط خدا را در دل جا بدهید، حاکم در زندگیتون الله باشد و بس. خب این نیست. در زندگی اکثر ما الله حاکم نیست، بت حاکم است. بت همش که بت فلزی نبوده که با چوب بتراشن یا با فل بوده. بت ها تو خود ما هست، مادر بت ها بت نفس شما هست، در درون ما هست. در دنیا امروز چی تابع است، چی حاکم است؟ الله حاکم است. استعمارگرها حاکم، استثمارگرها حاکم، زورمندان، ثروتمندان، زنها غالبا حاکمند بر مردها، چیزایی میخوان نوشه انجام بده دیگه، اولاد حاکمند. بسیار ما مطیع فرمان یا زورمندانیم یا زرندوزانیم یا مطیع فرمان زنانمون خواستیم هستیم، مطیع فرمان اولادمون هستیم. خدا در زندگی بسیار کم راه پیدا میکنه. به قدر مسلم مطیع هوای نفس خودمون هستیم. عبادت کردن ملی نماز رکوع کردن نیست، اطاعت. و شیطان مطیع ماست در زندگی ما. این که قرآن گفته الله تعبد شیطان، و کسی نمیرسه برای شیطان نماز بخونه، رکوع کنه برای شیطان، سجده برای شیطان، نبریم که اطاعت می کنه. شیطان معبود به معنای این که سجده کنن رکوع برسن، اینجوری کسی شیطان پرست نیست که برای شیطان نماز بخونه. اما شیطان فرمانبر شیطان غالبا. شیطان مطاع شما شده، حتی اقل هوای نفس. تو قلب مسلم بشینید دیگه، خدا میگه ارعیت الذی اتخذ اله هوا، دیدی اون آدمی را که هوای نفسش معبودش شده. خب معبود یعنی چه؟ یعنی برش نمازی میکنی هوای نفس را، برای هوای نفس خودمون رکوع میکنی، سجده نه، اطاعت میکنی. یه مقصود اطاعته. الان در دنیا اونی که مطاع هست همین را هستن، ضرب شرمنده ها، قدرتمنده ها، مدیر ها، زن ها تو خانه ها، اولاد، هوای نفس. اینه دیگه، الان دنیا رو شرک گرفته، توحید در کار نیست. دیگه سادی میشه آدم موحد باشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خود قرآن میگه اکثر این مسلمان ها مؤمنین مشرکن، اکثرشان مشرکن. من مسلمانم، مؤمنم، ایمان به الله دارم، ایمان به قیامت دارم، ایمان به نبوت دارم، ایمان به امامت به رایت دارم. مؤمنم و مشرکن در عین حالی که مؤمنم مشرکن، یعنی اون که تو زندگیشون حاکم است و فرمان دیده عمل می کنن، این هوای نفس خودشون و دیوان غیر خدا. خدا حاکم مطلق نیست، اون که هست دیگر خدا حاکم مطلقه. و انبیا همش هر چی بوده، و این ما آمدیم الله حاکم قرار بدیم. الله تعبدو الا الله، الله تعبدو الا الله. عبادت نکنی، اطاعت نکنی، برای کسی عبادت روی معنی که نمی کنه که کسی نبیره برای شیطان رکوع کنه، سجده کنه، برای هوای نفس رکوع سجده کنه، برای پول دارها، زور دارها. این نیست، اطاعته. اطاعت می کنن فرمان اونها را. اون مسلمان میخواد یه ملسه جشنی بگیره، چقدر خیر خدا در اشتغالت داره، برای فرزندش میخواد جشن بگیره، جهیزی تهیه کنه، چقدر خیر خدا حاکم است. در همون یه سوری که میده، ولیده ای که میده برای اولادش، چقدر غیر خدا حاکمه تو زندگی. ابزا تبذیر، اسراف، چقدر هست تو زندگی ما. خب اسراف تبذیر اطاعت غیر خداست. خب اون بت‌پرستیه، یعنی هواپرستیه. دلم میخواهد چنین کنم، نه که خدا چی میخواد، تا دلم چی میخواد، زنم چی میخواد، فرزندم چی میخواد. خب این جوریه دیگه. خب این درست توحید در کار نیست. انبیا تمام دلقشان این بوده شما موحد نیستید، خود رو بت‌پرستی میکنید، یعنی غیر خدا را حاکم در زندگی قرار میدید. الله تعبدو الا الله. اما هست همه تمام انبیا یک دین دارن، همه دین اسلام است. این دین عند الله الاسلام، و دین متعدد کنید اسلامه. همه آمدن اسلام را در مردم رواج بدهن، از اول آدم علیه تا خاتم همه نگیم. نگه ها کدوم می آمدن اسلام به حساب زمان خودشون، شعب زمان خودشون فوجه می گن تبیین می کردن و دستور می دادن. همه اسلام بود. فيش في جبريل بدأ الإسلام ده أغفر يقول إن الدين إن دلع الإسلام إذا الدين درنا الزخرة إسلام از أدبس آخر إسلام وانتو هر ديني پیغمبر نيومده ومكمل بوده بحسب زمان خودش در هر ديني در هر زماني حق بوده هر ديني در هر زمانی کامل بوده و دین ناقص که نداشتیم که خدا که دین ناقص نمیده به بنده هاش در هر زمانی دین خدا کامل بوده بر اون زمان برای مردم اون زمان دین نوح علیه السلام کامل بود برای مردم حضرت ابراهیم زمانش کامل بود حضرت موسی و عیسی در زمانشان دین کامل بود خبیر به خاتم خب این مراحلی داره مراتبی داره پس همش اسلامه همش توحیده الله تعبدو الا الله در مقابل خدا مسلم باشید موحد باشید پس عرشد که هدف اصلی انبیا توحیده و متاسفانه بسیار کمه قلیل من عبادی شکور نه اکثر و شیطان هم گفته میکنه اکثرشون شاکر نباشن شیطان به خدا گفته من این یه کاری میکنم با این اولاد آدم مرا پیش آدم خار کردی گفتی سجده کن حالا من دوای سر اولادش می آورم که لا تجد اکثر هم شاکرین خواهی دید که اکثرشان شاکر نیستن رو خودشون نموده و قبول من عبادی شکور کمی هستن که شکور خب پس این برنامه نوح علیه السلام الله تعبدو الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم من نگرانم اگه شما زندگی میکنید عاقبت سر از عذاب علیم در میآورید این زندگیتون درست نیست زندگیتون مشرکانه است زندگیتون بت‌پرستانه است موحد نیستید میترسم این همیشه هست قرآن ما یک زمان که نیست ولی همیشه این آیه همیشه میگه آیه سر هر مردم میاد علمی عفاف علیکم عذاب بگم علیم اگه شما زندگی میکنید عذاب دردناک سراغتون میاد من نگرانم اینی اخوف علیکم عذاب یوم علیم می ترسم عاقبت شوم زندگی شما عذاب روزی دردناک باشه یوم علیم حالا به اصطلاح ادبی علیم صفت یوم آمده روزی دردناک عذاب روزی دردناک خب روزی دردناک نمیشه زمان که نخوب نبده زمان که بد و خوب نداره که اون حادثه که در هر زمان پیدا میشه اون حادثه باعث میشه اون روز روز تلخ میشه یا روز شیرین میشه ولی این زمان خودش نه شیرین نه تلخه روزگار بدی داشتیم روزگار خوشی داشتیم این مال خود انسانها و حوادث زندگیشون ولی خود زمان مربوط نیست نه این بود زمان نه ولی ای بود شیران ما روزگار را عیب میگیریم فلان روز بد بوده نه عیب مال ماست ما بدیم نه زمان اگه مردم خوب بودن زمان خوبیه مردم بد بودن زمان بدیه اینجا هم علیم صفت یوم آمده روزی دردناک خب ما ورهانا میگیم دیگه روزی خوش داشتیم روزی بد داشتیم روزگاری زیبا بود این هم خب محافظ ارسی ما داریم صفت برای روز میاریم مانده صفت خود روز نیست خود زمان نه صفت بد نه صفت خوب داره مردم اون زمانن با اون اعمالی که دارن یه روز بدی خواهد آمد اینی اخوف علیکم عذاب یوم علیم خب این حرف جناب نوح علیه السلام از اول گفت من منذرم شما در بد زندگی می کنید شما رو تبشیر نمی کنم بارک الله نمی گم آفرین نمی گم بلکه انذار می کنم خب کتشم می خواهد دنو فراوان کتش می خواهد دست عمر این دفت می زدن که به حال اغما می گفت مرد و دوباره باز می آمد با دفت ریز سرمانو باز می زدن فراوانه شما در سوره نوح داریم تو خودت شکن من هر سوی داد فریاد میشن روز میگن شب میگن اینا انگوشت تو گوشتان میذارن که نشتم از لایمه رو سرشان روی جامعه هاشون میبرن که نبینه چهره ایمه رو نمیخون صورت من رو ببینن نمیخون حرف من رو بشنن و خیلی عبر داشت بگه پدرم زندگی میکرد پدر اینی آمد پسرش اینی آمد پسر بودیم من میگیرم برای این عدیم بسرز عدیم آدم گوش حرفش ندیم بعد از من گوش حرفش ندیم گوه همه حالا میدنمش حالش تو هستی میدنمش شروع پدرمیر با چواغ میزدیم حضرت نوح علیه السلام را و همین سفارش میکردن وصیت میکردن چون خود او سورانی بود مردم نمیردند و وصیت میکردن که با این مراقب باشید گوش گوین هر نمرد نخورید. خب حالا مردم چی گفتن در مقابل؟ خب اونا یه حرفی داشتن، ملع، همیشه ملع حرف داشتن. قرآن ملع طبیل یک همیشه در هر زمانی ملع هستن، یک گروه اشراف اعیان به قول خودشون متشخصین چشم پرکن در هر زمان یک گروه چشم پرکن چون همه اونها متوجه همه جا اونجا حاضرن، همه اونها هستن، حرف بر اونها، صدا بر اونها، همه چشم پرکنن. یک گروه مردم ملع چشم پرکن کافر اینها در مقابل نوح ایستادن که هر گوش و حرفشو نمیدیم. خب مردم اکثر هم که دنبال همون اونا هستن عقلشان تو چشمشان رو غالب مردم دیگه و چشمشان رو اونا رو میبینه. مردم با یار کوفال و سرورمندی و با مرکبه های عظیم و بازه همون اونا دیگه اکثر مردم عقل تو چشم هست و چشمشان هم اونا رو میبینه و دنبالشان میگفتدن. اونا هم میگفتن و گفت فرقی این ندی این دی خود حرف میزنه که شما را از وسیرتون منحرف کنه، دنیاتون خراب میکنه. این موقع دست از این دنیا بردارید، نه خانه داشته باشید، نه قضا داشته باشید، نه لباس داشته باشید، گوش حرفش ندید. قال ملع الملع الذین کفروا من قومه، اون گروه چشم پرکن کافر از قوم نوح، اونها هم در مقابلش ایستادن و گفتن ما گوش به حرفتو نمیدیم. چون ویلکوم دره بود که جوری نبود که آنها یه حرف جای دنبار کارش داره و لاتون دوست کارش داره نمیدید و عرب دوام میگود در مدارس میگود، در معادل میگود، تو خیابان میگود، تو بازار میگود و مردم به سیزونی آمدن. این نفر حرفش اثر میکرد در بعضی دنبار هی رفتن، این ناشار بودن که او را نگذارن آرام بمارد. در معاملش ایستادن، اول خواست گفتن که سر که ما گوش به حرفتو نمیدیم اینه که ما نراش الا بشر هم مثلن، ما تو را بشر میبینیم خود مثل ما هستی دیگه، هم مثل ما هست در بشر بودن، چرا میگیم ما مطیع تو باشیم؟ ما نراش الا بشر هم مثلن، ما بشر مثل ما هستی. قارم این حرف مردم در هر زمان همین بودی و انبیا میگفتن. قالو آیا ما ایمان بیاوریم به کسی که مثل ما ابشرن منا واحدن نکتب او، بشری که مثل خودمان از اطاعت کنیم و تو مثل بشری، چرا حال ما مطیع فرمان تو باشیم؟ انا اذن و فی ضلال و سعور، اگه این کار را کنیم که آدم دیوانه شدیم. تو ما رو تو بیاریم حرف اول که این بود که تو بشری هست، این حرف اول. دوم و ما نرات تبعش الا ان الذي هم اراذلنا باغي الرأي، و دیگه اینکه میبینیم که افراحی دنبال تو آمدن اراذلن، که خدای شخصی را از دنبال روان میشناخت. دنبال کیا هستن؟ یعنی دنبال کسی مثلا بودگان بودن، علما بودن، اعیان اشراف بودن، پولدارا بودن، آدم خوبیه و خیلی درست مهمه. اگه این همش گرانورسه ها دنبال جمع شدن خوبی نیست، آدمی نیست که دنبالش برویم. ولذا می گفتن که اول خود بشری و ثانیا پیروان تو کیا هستن؟ اراذلن. اما نراک تبک الا الذین هم اراذلنا، می بینیم که اونی دنبال رو بزنست هم اراذلن، خودت که بشری مثل ما، پیروان تو هم که اراذلن. اراذل یا جمع ارذله یا جمع ارذله، چون هر دوش ممکنه. رزل جمع میشه ارزول، جمع الجمع میشه ارازل. احتمال اینه احتمال ارازل ارزل باشه، رزل پست، ارزل پستر، ارازل پستر اینها. پس تو احتمال از عدبیش به احتمال هست که ارازل جمع ارزل و جمع ارزول که جمع الجمع باشه. به هر حال میگفتن پس ها دنبال تو کیا هستن؟ فرومایگان، افراد بیسرپا، خابر اینا هستن دنبال تو اغازرن. این چه دلیل نیست بلی که تو با قرما افضل باش. بادر رم هستن، بادر رای این آدم ساده دل، خوش باور، دندیم، اون اول هستن شیده می کبول می کنن، خاطر اینجوری هستن. حالا این شواهد و مالتا هستن که خامن ناپختن و خیلی درک نمیدن. بزرگان هم هستن که اینا گدا هستن، گرسنه هستن، بی سر و پا هستن. نه چی میشه در این حوزه؟ باوی رأی هم باوی رأی ها باید بجرم بشن آنها کرده. کسی که در اولین نگاه کند به پیروان تو میفهمد که چیزی نیستی. بر اولین نظر اون که باید باوی رأی حال اتباع باشه، پیروی کردن اینها باوی رأی این بی فکر عمل میکنن، متفکر نیستن، نمیفهمن، روی فکر کار را میکنن. دومار کسادن باوی رأی هم ساده اندیش هم زود باورن، دهندیل هم نسیل نیستن. این دوتا اشکالشون. سوم هم میکفتن بله و ما نرا لکم علینا من فضل، ما علاوه بر اینا اصلا بحثایی در تو نمیبینیم. آقا تو که نداری سر بدمن باشی، بدمن که نیستی که امزا حاکم باشی و افراد هم که دنبال حسابی نیستن، یه فضل هم نداری. آقا یه کارهای دیگری که دیگران نتوانن انجام بدن، آقا یه کاری مثلا فالگیری و سرکتاب بازکنی و رمالی و زنگیری و از این کاری این چیزا دیگه. خدا که سکول نداره، زورم نداره، اما از این کارو برده شعبه بازی زن کنم باید دور کنه. خب میدونم یه نداره چه تو نه سکول داری، نه زور داری، نه پیروان آدم حسابی داری، روز عرازل دمالت هستن، خود سن خوب چیز بلد نیستی. خب یه کاری نداری. ما نرا علیکم، ما نرا لکم علینا من فضل، این هم دی نداری. بل نزن لکم قاددیم و لذا من معتقدیم که تو دروغ میگی. خودت و پیروانت که چند نفری رو بپستن کاذب شما دروغو هستید. خب این ستا اشکال کردن ملع حضرت نوح علیه السلام، یکی هم تو بشری، دوم این که دنبال روی تو عرازلن، سبب این که برتری معنوی هم نداری. حالا از اون قبیل مثلا فالگیر باشی، جنبیر باشی، از این که نیست. خب چی آقا برتری ما؟ خب ستا اشکال هم حالا به جواب نمیرسیم دیگه. حالا این ستا اشکال بود تا برسیم به بعدش. ما شاید قریب 50 یا 55 سال پیش در قوم ایام شهادت حضرت صدیق کبری علیه السلام بود، در صحن مطهر حضرت معصوم علیه السلام یه مجلسی بود، مطلب موزنی بود. در اون مجلس یکی از آقایان وعاظ اصفهان منبر رفته بود، 50 تا 55 سال پیش سالیه. و اونجا از ایشان شنیدم این حرف رو در منبر که میگفت، میگفت از مرحوم آصف محمد باقر جوشعی که از علمای بزرگ اصفهان بوده، از اون نقل میشن. ایشان فرموده بود که من وقتی در نجف مشغول تحصیل بودم با یک از طلاب و محصلین سنی آشنا بودم. طلبه بود، سنی بود، ولی طلبه های درسخانی بود، خیلی باهوش بود، خیلی فاضل بود. اون طلبه سنی خیلی فاضل بود، باهوش بود، درسخان بود و با من هم مباحثه بود. ولی در این مدت تابال نشده بود که مباحثه مذهبی داشته باشیم، مباحثه علمی داشته، همیشه مباحثه مذهبی نداشتیم. تا بیه خودش به من گفت که چه خوبه که ما یه بحث مذهبی داشته باشیم. چه خوب، من آمادگی دارم. و شروع کردی به بحث مذهبی و با هم قرار گذاشتیم بحث میکنیم. اگه در مثلا اسنایی که من عاجز شدیم از جواب، مهلت بدیم به او، یک شبانه روز مهلت بدیم تو باید دنبال جواب. این قرار گذاشتیم. شروع کردیم به بحث و طول کشید بحث ما، یعنی 3 ماه تقریبا طول کشید بحث ما، طول کشید. و بعد در اسنایی که ما بحث میکردیم کم کم احساس کردم که مثل من عاجزم از جواب دادن او. خب چون مجلس حاضری بود و خیلی قهار بود، سخنور بود، دیدم کم کم احساس میکنم که نمیتونم جوابش بدم. بعد گفتم خب من مهلت بده، چون قرار بر این بود که یک شماره مهلت بده. من رفتم به حرم حضرت امیر علیه السلام متوسل شدم. گفتم امیر المؤمنین من خیلی دوست ندارم که الان غالب بشم، حساب غالبیت و مغلوبیت در کار نیست، من غالب بشم، برنده بشم، این نیست. عقیده خدا هم محکمه، تکان نمی کنم. ولی این حال چون عقیده نوع جمعیت در کار هست، این استنباط می کنم، این مدد می خواهم. متوسط شدم. بعد شب در خواب دیدم که یه حاطفی یه گوینده ای که خودش نمیدیدم ولی صدا به گوشم میرسید به من گفت که فردا صبح که رفتی برای مبارزه با او یک سوال کن ازش، فقط یه سوال کن، همین قد بگو خبر فاطمه کجا هست، همین سوال کن. خب من از خواب بیدار شدم، از طرفی خیلی ناراحتم که جواب کافی نگرفتم، متوجه شدم این جواب کافی نگرفتم، از طرفی نوزه خلوق همین دیگه خیلی جواب همینه. بعد وقتی که رفتیم برای مجلسون کشستیم، گفتم آقا من فقط یک سوال از شما دارم، یک بحث تمام بشه دیگه، فقط یک سوال بحثم تمام بشه. اون سوال من اینه که قبر فاطمه کجا هست، همین. این من گفتم دیدم این خیلی دیگرگون شد، در رنگ از روخش پدید و بعد سرش پایین انداخت و زنده گاه سرخ میشد گاه سفید میشد، با انگیش و خودش زمین خست میکشید طول کشید. بس سر بلند تک گفت که آه منم یه سوال از شما دارم. گفت این که یه چی به شما داد دادین، این هم چی به شما داد دادین حرف را. گفت باره این متوجه حضرت امیر شدم، شما فرمودن گفت حق با شماست، سید حق با شماست، چرا قبرش مخفیه؟ از ایگل امور خود تناسر رنگ بل اطول مصطفی و یعفا سراها، چرا چه شد چه باید یادگار تنها یادگار پیغمبر قبرش مخفی باشه؟ چرا مخفی؟ این همه قبرها بزرگان کوچکان همه معلومه، چرا قبرش مخفیه؟ او گفت معلومی شد که او وسیعت به اختفاء قبر کرده و منظورش این بود که بفهماند من از دستگاه حاکم ناراضیم، خشمگینم، همین کافی بود مردم بفهمند که فاطمه علیه السلام نسبت به ابوبکر و دیگران خشمگینه و خشم زهرا خشم خدا بود دیگه، چون خدا پیغمبر گفته بود که این نبا یغضب لغضب فاطمه، اونجا که خشم فاطمه از خشم خدا اونجا هست، معلوم شده که خشمگین بوده و خشم او ملعونیت اونا رو میرسونه و ملعون بودن و ملعون حق حاکمیت در میان امت اسلامی نداره. اون شبی که فاطمه علیه السلام را عروسانه به خانه امیرالمومنین بردن، اون شب پدر آمد دست دختر را گرفت گذاشت رو دست علی علیه السلام، یعنی علی این امانت خدا بود پیشمه، این امانت را به تو می سپارم تا توی امانت داری کنی. 9 سال گذشت، علی آمد امانت را برگرداند به پدر، رضا آمد سر قبرش، یا رسول الله لقد استرجعت الوضیعه، آوردم امانت را، وضیعه پیش من داده بودی آوردم تحویل بدم، لقد استرجعت الوضیعه. یه جا داشت پیغمبر بگه علی امانت را به شما سپردم اینجور بود، اون شب به شما دادم، این امانت من سالم بود شاداب بود، حالا آمده یه خوشت استخوان به من تحویل میدی که زاب لحمه ها و جد و جلد ها علا عزمه ها، خوشت که آب شده خوشت استخوان تصمیده، امانتی من به تو دارم پهروش شکسته نبود، بازوش که برم کرده نبود، سینه اش که مجروح نبود. صلی الله علیه یا مولاتنا یا سیدتنا یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، پروردگارا به حرمت صدیقه کبرا در فرض امامتان تعظیم بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما، شرافت بفرمایید.